بسم الله الرحمن الرحيم. وذهب جمع من المتكلمين وهم المعتزلة ومن تبعهم إلى أن الأفعال الاختيارية مخلوقة للإنسان، ليس للواجب تعالى فيها شأن، بل الذي له أن يقدر الإنسان على الفعل وأن يخلق له الأسباب التي يقدر بها على الفعل، كالقوى والجوارح التي يتوصل بها إلى الفعل باختياره الذي يصحح له الفعل والترك، فله أن يترك الفعل ولو أراده الواجب، وأن يأتي بالفعل ولو كرهه الواجب، ولا صنع للواجب في فعله. بحث درباره افعال اختیاری موجودهای مختار مانند انسان بود که آیا متعلق اراده تکوینی الهی قرار میگیره یا نه. عرض شد که این مسئله ایست که در اسلام از صدر اسلام مطرح بوده و در مذاهب دیگه هم کم و بیش طرح شده. بسیاری از متکلمین و از جمله معتزله و اشاعره خودشون را سر یک دوراهی می دیدند. چنین فکر می کردند که یا باید گفت افعال اختیاری افعال انسان است و مسئول این افعال خود انسانه و بنابراین باید گفت ربطی به خدای متعال نداره. دسته دیگری فکر می‌کردند که باید گفت این افعال مربوط به خداست، خدا ایجاد می‌کند مثل همه اشیاء دیگه و انسان در واقع مجبور است و نقشی در ایجاد این افعال نداره. به عبارت دیگه یا پیدایش این افعال باید مستند به اراده انسان باشه، دیگه معنا نداره که بگیم اراده خدا در تحققش مؤثر، یا باید مستند به اراده خدا باشه، دیگه معنا نداره که بگیم اراده انسان درش مؤثر هست. فکر میکردن یکی از این دو راه را باید پذیرفت. اینه که به دو دسته شدن. اشاعره معتقد شدن که همه افعال اختیاری انسان مستند به اراده خداست، بنابراین اراده انسان دیگه نقشی در انجام اونها نداره. انسان چه بخواد چه نخواد این فعل تحقق خواهد یافت. ولذا قائل به جبر شدند و اینکه همه چیز مخلوق خدا هست و انسان هم تأثیری در ایجاد این افعال نداره. در مقابلشون معتزله قائل شدند به اینکه خدا عالم را خلق کرده و انسان را خلق کرده و دیگه به حال خودش واگذاشته. یعنی در افعال اختیاریش خدا تأثیری نداره. حتی اگر خدا اراده کند که کاری انجام بگیره، انسان میتواند اون کار را انجام نده. و اگر اراده کند که انجام نگیرد، یا به تعبیر دیگر کراهت داشته باشد از انجام اون فعل، باز هم انسان میتونه انجام بده، کما اینکه گناهان را مرتکب میشه و خدا نمیخواد که اینا تحقق پیدا کنه. پس افعال اختیاری انسان فقط مستند به خودش هست و خدای متعال نقشی در تکون این افعال نداره. فقط یک انتسابی به خدا داره از این جهت که خداست که فاعلش را خلق کرده و خداست که شرایط انجام این فعل را ایجاد کرده و به عبارت دیگه قدرت انجام فعل را به انسان داده، که این قدرت عبارت است از اعضا و جوارحی که در بدنش قرار داده، نیرویی که در بدنش برای انجام این کار لازمه و شرایط خارجی، موادی آفریده که روش کار بکنه، غذای آفریده که بخوره مثلا. بیش از این انتصابی به خدا نداری. پس کار خدا در واقع اقدار است، ایجاد قدرت است، قدرت دادن است، نه اعمال قدرت. برای این مذهب خودشون استدلالاتی کرده. مهمترین استدلالاتی که معتزله برای این مذهب کردند این است که اگر بنا باشه که افعال مال خدا باشه و اراده خدا نفوذ داشته باشه حتی در افعال اختیاری ما، دیگه معنا نداره که ما قائل بشیم به اینکه انسان مکلف است و خدا او را امر و نهی میکنه، تکلیف میکنه، وعد و وعید میده که اگر کار خوب بکنی ثواب خواهد داشت، اگر کار بد بکنی عذاب خواهی شد. وقتی بنا شد کار خدا باشه، این چه معنا داره که به انسان بگه اگر تو چنین بکنی چنان خواهد شد؟ کار خودش هست، هر کاری خودش میخواد میکنه. پس خود وجود تکلیف و امر و نهی، ارسال رسول، انزال کتب، وعد و وعیدها، بشارت به ثواب، انذار از عقاب، اینها دلیل بر این است که افعال مال انسان است و ربطی به خدا نداره. انسان یک موجودی است در کار خودش مستقل، خدا به او دستور میده این کار بکن، این کار نکن، اما او میخواد میکنه، نمیخواد نمیکنه. دیگه اراده خدا در افعال اختیاری انسان نقشی نمیتونه داشته باشه. ملاحظه میفرمایید که اینها فکر کردن اگر ما قائل بشیم به این که اراده خدا در فعل ما نفوذ داره، خیال کردن لازمش این است که انسان بشه مجبور و اون وقت دیگه جایی نیست برای این که او را امر و نهی کنن یا تکلیف براش تعیین کنن یا ثواب و عقابی برای کارش تعیین کنن. دلیل دیگری اقامه کردند و اون این است که افعال اختیاری انسان بسیارش افعالی است قبیح و دارای شرور و مفاسد و اینجور چیزها را نمیشه به خدا نسبت داد. بگیم اراده خدا تعلق گرفته بر تحقق این شرور، این مفاسد، این قبایح. پس چون افعال انسان مشتمل است بر قبایح و شرور و اینها چیزهایی نیست که بشه نسبتش را به خدای متعال داد، ساحت قدس الهی منزه است از اینکه ارادش به شرور و قبایح تعلق بگیره. خب وقتی افعال قبیحه انسان متعلق اراده خدا نبود، افعال غیر قبیحش هم به همین منواله. همین انسان است که میتونه کار خوب بکنه، میتونه کار بد بکنه. وقتی فهمیدیم کار بدش مربوط به خدا نیست، کار خوبش هم همینطوره. بنابراین نمیشه گفت که اراده الهی تعلق میگیرد به افعال اختیاری انسان و به عبارت دیگه باید گفت قلمرو اراده الهی محدود است به امور غیر اختیاری انسان. چیزهایی که به طور طبیعی تحقق پیدا میکنه اونها را میشه به خدا نسبت داد، اما اونچه از مجرای اراده و اختیار انسان تحقق پیدا میکنه اینا را دیگه نمیشه به واجب نسبت داد. و ذهب جمع من المتکلمین و هم المعتزله و من تبعهم. شاید منظورشون این باشه که بعضی از متکلمین شیعه هم که در مباحث عقلی قصور داشتند، اینها هم خیال کردند که قول معتزله حق است و اگر ما قائل به اختیار بشیم باید همین قول را بپذیریم. شاید من تبعهم اشاره باشه به بعضی از متکلمین شیعه. ذهب جمع من المتکلمین و هم المعتزله و من تبعهم الى ان الافعال الاختیاریت مخلوقتون للانسان. افعال اختیاری مخلوق انسان است، انسان اونها را خلق میکنه، ایجاد میکنه، خالق اونها فقط انسان. لیس للواجب تعالی فیها شأنون. خدا هیچ کاری درباره افعال اختیاری نداره، تأثیر وجودی در افعال اختیاری برای خدا نیست. بل الذی له، تنها چیزی که به خدا میشه نسبت داد، ان یقدر الانسان علی الفعل، انسان را قادر کند بر فعل، قدرت بدهد به انسان که کار را انجام بده. چگونه او را قادر سازد؟ و ان یخلق له الاسباب التي یقدر بها علی الفعل، اسبابی که به وسیله اونها میتواند کار را انجام بده، اونها را برای او خلق کند. چشم و گوش، دست و پا بهش بده. کالقوا والجوارح التي يتوصل بها الى الفعل باختياره، اون نیروها و اندامهایی که به وسیله اونها اختیار خودش را تحقق میبخشه. الذي يصحح له الفعل والترك، اختیار انسان است که فعل و ترک را به او منسوب می کند، تصحیح می کند نسبت فعل و ترک را به انسان. اگر ما اختیار نداشته باشیم، نمیتونیم بگیم این کار ماست. ما کاری را به خودمون نسبت میدیم که اختیار داشته باشیم در انجامش، بتونیم انجام بدیم، بتونیم ندیم، اون وقت میگیم این کار ماست. به عبارت دیگه، انسان بما انه موجود مختارون، کاری به اون نسبت داده میشه که ناشی از اختیارش باشه. اما افعال طبیعی که مثلا هضم غذا یا ضربان قلب، اینها کار انسان بما انه موجود مختارون نیست، این کار قوای طبیعی انسان. پس اونی که مصحح این نسبت هست که کار را به انسان مختار نسبت بدیم، این است که اختیار داشته باشه، بتونه انجام بده، بتونه نده. فلهو ان یترک الفعل، بنابراین چون انسان خودش خالق فعل خودش هست، میتونه کاری را انجام نده ولو اینکه خدا اراده کرده باشد انجام اون کار را، که طبعا این اراده میشه اراده تشریعی، یعنی خدا میخواسته که من این کار را انجام بدم ولی من نخواستم انجام نمیدم. اراده ای که متعلق باشد به فعل غیر و دوست داشته باشه مرید که دیگری این کار را انجام بده یا دستور بده که دیگری این کار را انجام بده، این اراده تشریعی است. در اینجا تخلف مراد از اراده ممکنه، به خلاف اراده تکوینی که اگر خدای متعال اراده تکوینی کرد به تحقق چیزی، اون محال است که مراد تحقق پیدا نکنه. پس این که میبینیم خدا اراده میکند که ما کاری را انجام بدیم، و اون همون است که در احکام و تکالیفش منعکس و متبلور هست، میگه نماز بخونید، یعنی خدا اراده کرده که ما نماز بخونیم، ولی کسی تارک الصلاة نماز نمیخونه، میتونه ترک کند نمازی را که متعلق اراده خداست. اینا اراده تکوینی و تشریعی را در واقع خلط کرده. میگن ولو خدا خواسته باشد، این انجام نمیده، این خواستی که میتواند تحقق پیدا نکنه اون اراده تشریعی است. فلهو ان یترک الفعل، انسان میتواند کاری را ترک کند هرچند خدا اراده کرده باشد. و ان یأتی بالفعل ولو کرهه الواجب، هرچند کراهت داشته باشه و نهی کرده باشه از این کار، در این حال انسان میتونه انجام بده. پس معلوم میشه که اراده خدا تأثیری در کار ما نداره، او اراده کرد ولی تحقق نیافت، پس تابع اراده ماست، هر وقت ما خواستیم کارمون تحقق پیدا میکنه. ولا صنع للواجب فی فعله، خدا نقشی در انجام این کارها نداره. این در واقع نقل ادعای معتزله بود، ولی شاید بشه ازش یک مثلا استدلال یا هم ازش انتزاع کرد، چون بعدش میفرمان الا ان الفعل لو کان، ظاهر این الا این است که یک دلیلی قبلا ذکر شده، دلیل دومی میخوان بیارن، ولی در اینجا دلیلی نبود. شاید منظورشون اینه که اینها احاله به وجدان کردن، یعنی وجدان هر کسی شهادت میده که ما میتونیم کاری را انجام بدیم ولو خدا گفته نکن، و میتونیم کاری را انجام ندیم با اینکه خدا فرموده که انجام بده، که انهو خواستن تمسک بکنن به یه امر وجدانی که هر کسی میتونه میبینه که کارش منوط به اراده خودش هست، نه منوط به اراده خدا. یا باید اینجور توجیه کنیم که بگیم از این بیان یک نوع استدلالی به دست میاد، یا اون علایب بعد را باید جوری دیگه معنا کنیم، مثلا علا ان الفعل بگیم این کلام مبنی است بر این که دلیلش این است. البته این خیلی خلاف ظاهر. خب حالا دلیل هایی که عرض کردن، یکیش این بود که خدا ما را تکلیف کرده، وعد و وعید کرده، این با اینکه کار کار خودش باشه نمی سازه. ان الفعل لو کان مخلوقا للواجب تعالی کان هو الفاعل له دون الانسان. اگر کار از اراده خدا سرچشمه می گرفت، پس فاعلش هم خود خدا بود نه انسان. فلم یکن معنا لتکلیفه بالامر و النهی ولا للوعد و الوعید. نمی شد بگن این کار را بکن و نکن، به او ربطی نداشت. یا وعد و وعیدش بکنند، اگر این کار خوب را کردی میبریمت بهشت، اگر کار بد کردی میبریمت جهنم. وقتی ربطی به او نداره، وعد و وعید برای او چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ این کار خداست، هر وقت میخواد میکنه، هر وقت نمیخواد نمیکنه. همچنین معنا نداشت که استحقاق ثواب و عقاب بر طاعت و معصیت پیدا بشه، ولا فعل ولا ترک للانسان، در حالی که انسان هیچ فعل و ترکی نداره و فعل و ترک مال خداست. بهش بگن تو به واسطه این که نماز خوندی مستحق ثواب شدی، نمازی نخونده، نماز را خدا خونده. این یک دلیل. دلیل دیگه، الا ان کونه تعالی فاعلا للافعال الاختیاریه و فیها انواع القبائح و شرور و کالکفر و الجهود و اقسام المعاصی و الذنوب ینافی تنزه ساحت العظمت و الکبریا. اگر ما خدا را فاعل افعال اختیاری انسان بدونیم، باید فاعل افعال قبیحش هم بدونیم. و حالا اینکه افعالی هست که نمیشه به خدای متعال نسبت داد. این همه ظلم ها، جنایت ها، کفر ها، آیا میشه گفت خدا اینها را ایجاد کرده؟ الا ان کونه تعالی فاعلا للافعال الاختیاریه، در حالی که در این افعال اختیاری انواع قبائح و شرور هست، مثل کفر و جهود و اقسام معاصی و ذنوب. در این حال ما اینها را به خدا نسبت بدیم، این منافات دارد با اینکه ساحت قدس الهی منزه است از قبایح و شرور. تنزه ساحت العظمت و الکبریا اما لا یلیق بها من هذه القبایح و شرور. این خلاصه کلام معتزله و دلیل هاشون بود. و اما جواب، اول راجع به اصل مدعای اونها که گفتیم یک نوع دلیلی هم میشه ازش مثلا به دست آورد، استیاد کرد، تمسک به وجدان باشه مثلا، اول در این باره میپردازن و توضیح میدن که افعال ما نمیتونه بدون انتساب به اراده تکوینی الهی باشه و اشاره میکنند به همون برهانی که قبلا اقامه کردند که هر موجودی که در عالم تحقق پیدا میکنه غیر از ذات واجب تبارک و تعالی به هر صفتی و هر خصوصیتی باشه ممکن الوجود، و ممکن الوجود احتیاج دارد به علت موجبه، باید یک علتی این را از حد تساوی خارج کنه و وجوب وجود به اون فعل ببخش. این علت اگر خودش هم ممکن الوجود باشه مثل انسان، باز برای وجود خودش محتاج است به واجب تبارک و تعالی. به هر حال تمام این نظام هستی که از اسباب و مسببات تشکیل شده همه یک جا منتهی میشه به واجب تبارک و تعالی. پس چگونه ممکن است ما فرض کنیم یک امر ممکن الوجودی در عالم تحقق پیدا کنه بدون این که یا بلا واسطه یا مع الواسطه مستند به خدا نباشد؟ و استنادش به خدا یعنی استنادش به اراده او، به علم او، به قدرت او، به همه چیزهایی که در افعال الهی ثابت هست. پس بنابراین افعال ما هم از اون جهتی که امور ممکن الوجودی هستند و احتیاج به ایجاب دارند و این ایجاب ها منتهی باید بشود به واجب بذات، بنابراین همه اینها در وجودشون مستند هستند و محتاج هستند به خدای متعال. و کدام استناد بالاتر از این که اصل هستی از او باشه؟ وقتی هستی فعل از خداست، حالا یا مع الواسطه یا بلا واسطه، پس استناد خواهد داشت به او. نمیشه گفت که اینها استنادی به خدا نداره و ما مستقل هستیم، ولا شأن للواجبه در این افعال، در وجود این افعال، وجود اینها مستند به اوست و محال است که چنین چیزی نباشه. و یدفعه ان الافعال الاختیاریه امور ممکنه و ضرورت العقل قاضیه ان الماهیت الممکنه متساویه نسبت الی الوجود و العدم لا تخرج من حاق الوسط الی احد الطرفین الا بمرجحین. هر ممکن الوجودی درست در نقطه وسط بین وجود و عدم واقع شده، هیچ رجحانی نسبت به احد طرفین نداره و از این رجحان میبایست خارج بشه و به حد ضرورت برسه. خود به خود هیچ ممکنی لا تخرج من حاق الوسط، یعنی وسط بین وجود عدم، الى احد الطرفین، یا موجود شود یا معدوم بشه، الا به مرجح یوجب لها ذلک. قبلا در بحث وجوب و امکان اونجا به این مسئله کاملا پرداختن که باید فعل به حد وجوب برسد، اشیء ما لم یجب لم یوجد. اگر یادتون باشه در اونجا همین معتزله قائل شدن به این که نه، به حد وجوب لازم نیست، اولویت کافیه. اونا مال همین بنبست هایی بوده که اینجا ها گیر میکردن، در مسائل مبنایی یه راه حلی براش درست میکردن. چون در اینجا گیر میکردن، میگفتن باید فعل به حد وجوب برسد، فکر میکردن وجوب اگر برسد دیگه از اختیار خارج میشه. این بوده که در اونجا گفتن نه، همون اولویت کافیه. اشاره میکنند به این که ما در اونجا اثبات کردیم که ممکن الوجود تا به حد وجوب وجود نرسد، وجوب بالغیر، وجود پیدا نمیکنه. لا تخرج من حاق الوسط الى احد الطرفین الا بمرجح یوجب لها ذلک و هو العله الموجبه. صرف اولویت به درد نمیخوره. خب علت پس باید علت موجبه باید باشه. خب علت موجبه در مرکبات، علل مرکبه مشتمل است بر علت فاعلی، علت غایی، مثلا علت مادی، علت سوری و معداتی که برای کار لازم هست احیانا در روی فاعل های طبیعی، شروطی که برای تحقق یک فعل لازمه، اینا مجموعش میشه علت تامه. به هر حال یکی از اجزای علت تامه که علت اصلی هم اوست، همون فاعله. پس وقتی میگیم علتی که ایجاب کند، این آی ایجاب از ناحیه فاعل میاد، اونا هم دیگه شرایط تحقق فعل هست. والفاعل من العلل، میگیم علت موجبه توش فاعل هم هست. ولا معنا لتساوی نسبت الفاعل التام الفاعلیه التي معه بقیه اجزاء علت التامه الى الفعل و ترک. آیا میشه گفت فاعلی که تام الفاعلیه هست هیچ نقصی نداره؟ نه اینکه باید چیزی را کسب کند، واجد یک کمالی بشود تا بتواند کاری را انجام بده، نه، تام الفاعلی است. اسباب فعل هم فراهمه، شرایط هم موجوده، موانع هم منتفی. این فاعلی که در این ظروف و شرایط قرار گرفته، میشه گفت نسبتش به فعل و ترک علی السویه است؟ یعنی فعل هم باز به همون حالت امکان و تساوی باقی است، با اینکه فاعل تام الفاعلیه بالا سرش است، اسباب و شرایط هم فراهم است، موانع هم مرتفع است، باز هم فعل هم تو در حد تساوی مونده، متساوی نسبه الی وجود و العدم است. معنای اینکه این علت تام تحقق پیدا کرد، یعنی فعل از حد تساوی خارج شد، وجوب الوجود پیدا کرد، اونتا وجوب بالغیر. ولا معنا لتساوی نسبت الفاعل تام الفاعلیه، فاعل را فرض کنیم تام الفاعلیه باشه، نقصی نداشته باشه. التی معه بقیه اجزاء علت تامه، بقیه اجزا هم فراهمه، شروطی لازم هست، معداتی لازم هست، همه اینا فراهم شده. در این حال بگیم نسبت چنین فاعلی به فعل و ترک علی السویه است. این فاعل هیچ کاری به فعل نمی‌کنه. فعل همون طوری که در حد تساوی هست همون طور به حال خودش باقی است. به طور قطع معنای این که یعنی فاعل تام الفاعلیه است و هیچ مانعی هم در کار نیست، شرایط هم فراهم است، این است که این فاعل ایجاب می‌کند فعل را. بل هو موجب للفعل. اشاره است به همین که نمیشه گفت یک امری تحقق پیدا میکند بدون اینکه به حد وجوب برسد. اولویت کافی نیست، تساوی برای تحقق کافی نیست، حتما باید فعل به حد وجوب برسد. و هذا الوجوب الغیری، خب پس از یک فاعلی وجوبی میرسد به فعل تا تحقق پیدا میکند. خود اون فاعل اگر یک امر ممکن الوجودی است و وجوبی ندارد، این وجوب را از کجا گرفته؟ هذا الوجوب الغیری منتهن الى الواجب بالذات. یک موجودی باید باشه که وجوب ذاتی باید داشته باشه و هر موجودی دیگه هر نوع وجوب وجودی پیدا کند از ناحیه او باشه. فهو العلت الاولى للفعل. پس هر موجودی هر جا تحقق پیدا کند، علت اولاش یعنی اون سرسلسله علل که تمام علل در اختیار اوست، واجب تبارک و تعالی خواهد. والعلت الاولى علت للمعلول الاخير، حتی آخرین معلولی را که شما فرض کنید در سلسله علل و معلولات، اون هم معلول علت اولاست. لان علت علت شی علت لذلك شی. اینا مطالبی است که در جای خودش هر کدوم به ثبوت رسیده و هیچ جای شک و شبهه درش نیست. فهذه اصول ثابته مبینه فی الابحاث السابقه. خب بر اساس این اصول، حالا فعلی که از من سر میزنه معلول من هست، بسیار خوب، ما نگفتیم فعل معلول انسان نیست. آیا به حد وجوب رسیده که تحقق پیدا کرده یا نه؟ طبق اون قاعده که گفتیم از شیء ما لم یجب لم یوجد، باید به حد وجوب برسه. البته وجوبش در همون جا گفتیم که معناش نفی اختیار نیست. وجوب علت با تمامیت وجوب معلول با تمامیت علت حاصل میشه که یکی از اجزاء علت تام هم اراده فاعل است. اون وقتی فعل وجوب پیدا میکند که فاعل اراده کرده باشد. پس چگونه میتونه منافات داشته باشه با اراده فاعل؟ این وجوبی است ناشی از فاعل و از اراده فاعل. اراده هم جزء علت است. پس وجوب فعل معناش نفی اراده از فاعل و نفی اختیار فاعل نیست، بلکه اصلا ناشی از اختیار فاعل است. پس فعل به حد وجوب رسیدیم. این وجوبی که فعل پیدا کرد و من این وجوب را به فعل دادم، آیا خودم داشتم این وجوب را که به این فعل دادم؟ خودم که امر ممکن الوجودی هستم، هرچه دارم از جای دیگری دریافت کردم، این هم مال اوست. پس اراده او هست که از مسیر این علل و اسباب تعلق بگیره به هر موجودی که بخواهد تحقق پیدا کنه و وجوبش منتهی می شود به وجوب واجب، واجب به ذات. و المستفاد منها، از این اصولی که هر کدام در جای خودش تبیین شده استفاده می شود. ان للفعل نسبتا الی الواجب تعالی بالایجاد. فعل ما همینطور که مستند به ایجاد ماست، مستند به ایجاد خدا و ایجاب خدا هم هست. و الی الانسان مثلا به انه فاعل مسخر. پس ما شدیم فاعل، اما فاعل واسطه‌ای، فاعل اصلی که وجود دست اوست، وجوب از اوست، خداست. پس ما چی کاره ایم؟ ما فاعلیم در طول فاعلیت الهی. این همان است که در اقسام فاعل به نام فاعل مسخر نامیده شده. در اقسام فاعل گفتیم فاعل دو جوره، یک وقت خودش مستقیما مباشرتا کاری را انجام میده گاهی فاعل دیگری را تسخیر می کند برای انجام کاری. منظور از این تسخیر فاعل دیگر اینه که اون فاعل مباشر، فاعل نزدیک به فعل، اون در حیطه قدرت این فاعل است. فاعل اول است که اون فاعل دوم را به ایجاد می کند و وجودش و تمام شؤون وجودش از اوست. پس فاعلیت اون مسخر در عین حالی که ثابت است، اما بدون استناد به فاعل اول نیست. خودش و تمام شؤون وجودیش و فعلش و قدرتش همش از اوست. پس چگونه میتونه فعلش مستند به خدا نباشه؟ پس همینطور که فعل استناد به خدا دارد، معناش این نیست که دیگه استناد به ما نداشته باشه. استناد به ما هم دارد، منتها ما فاعل مسخریم، خدا فاعل مسخر. و علل انسان مثلا به انه فاعل مسخرون هو فی عین علیته معلول. با اینکه ما علتیم برای فعل، اما اصل هستیمون معلول است، ربط است، قائم بالغیر است. و فاعلیت الواجب تعالی فی طول فاعلیت الانسان لا فی عرضه حتی تتدافع ولا تجتمع. این اشاره هست به اصل اون گرهگاهی که معتزله و اشاعره توش گیر کرده بودن. اونا فکر میکردن برای یک فعل اختیاری یک فاعل اختیاری بیشتر نمیشه فرض کرد. اگر فعلی است ناشی از اراده و اختیار، یک اراده و اختیار میتونه اون را ایجاد بکنه. دیگه معنا نداره که بگیم یک فعل فعل اختیاری من هست، فعل اختیاری خدا هم هست. این نمیگه. مثل اینه که بگید این حرفی که من دارم میزنم، تکلمی که دارم میکنم که فعل ارادی من است، در این حال فعل ارادی شما هم است. نمیشه. یک فعل است، از یک اراده سرچشمه میگیره. چطور ممکنه بگیم این فعل هم فعل انسان است، هم فعل خداست؟ هم از اراده من سرچشمه گرفته، هم از اراده خدا. این نمیشه. اجتماع علتین علی معلول واحد میشه به لسان فلسفی. خیال میکردند که تأثیر دو تا اراده، اراده خدا و اراده انسان در یک فعل محال است، برای اینکه لازمش اجتماع دو تا علت شخصی بر معلول شخصی واحده. در صورتی که اراده انسان و اراده خدا در عرض هم نیست. اونجایی دو تا اراده محال است در یک فعل تأثیر کند که اراده ها جانشین باشند. یا این باید باشه یا اون. یا این باید اثر بکنه یا این باید بره جاش اراده دیگری بیاد. اما اگر اراده در طول هم باشد، او اراده می کند که این موجود زی اراده به وجود بیاید و اراده داشته باشد و با اراده خودش فلان کار را انجام دهد. این دو تا اراده با هم تدافع ندارن، دفع نمی کنند هم دیگر را، چون در عرض هم نیستن. این معناش این نیست که این اراده باید بره تا اون بیاد جاش، یا این باید باشه یا اون. او اراده می کند انسان با اراده به وجود بیاید، این انسان با اراده اراده داشته باشد و اراده کند نماز خوندن را با اراده خودش و اختیار خودش فعل را انجام دهد. اون اراده بالایی مزاحمتی با اراده پایینی نداره. این در طول اوست، فرع اوست، هیچ تضاهمی بینش نیست. اصل اشکالی که معتزله و اشاعره توش گیر کردن همینجاست. میگن یک فعل یه دونه اراده نمیتونه بیشتر بهش تعلق بگیره، یا باید اراده خدا باشه یا اراده انسان. معتزله میگن اراده انسان، اشاعره میگن اراده خدا. اما قول حق این است که هر دو اراده به فعل تعلق میگیره در طول هم. و اما تعلق الاراده الواجبیه بالفعل مع کون الانسان مختارا فيه فانما تعلقت الاراده الواجبیه بان يفعل الانسان باختياره فعلا كذا. ما خیال میکنیم که وقتی میگیم خدا اراده کرده که این کار تحقق پیدا کنه، یعنی خدا خواسته که فرض فرمایید این تکلم تحقق پیدا کنه، من باشم یا نباشم، بخواهم یا نخواهم. این اراده فقط به این شیئی مجردن ان اسبابهی و مسبباتهی و لوازمهی و ملزوماته به خود این تعلق گرفته. وقت میگیم این که پس باید تحقق پیدا کنه، منم نباشم این تکلم من تحقق پیدا خواهد کرد چون خدا خواسته. اینجوری نیست. این فعل وقتی بخواهد تحقق پیدا کند باید از فاعل تحقق پیدا کنه. وقتی خورا خدا خواسته هست که تکلم من تحقق پیدا کند، این باید از فاعل تحقق پیدا کنه. تکلم مجرد از فاعل معنا نداره، تکلم بی متکلم نمیشه. پس خود این فعل چیزی است که مرتبش متأخر است از متکلم. باید متکلمی باشد تا این فعل تکلم تحقق پیدا کنه. اون فعل که میخواد تحقق پیدا کنه، اراده واجب که تعلق گرفته است به این که تکلم تحقق پیدا کند، تکلم یعنی صدور این لفظ، این صدا پیدا بشه یا نه، از اون جهت که یک فعل اختیاری تحقق پیدا کند، پیدایش یک صوتی از یک موجود جسمانی، این که تکلم نیست. تکلم این است که یک موجود، یک فاعلی با اختیار خودش حرف بزنه. اگر از خوردن دوتا جسم به هم دیگه یه صدایی بلند شد و فرض کنید شبیه یه کلامی هم بود، تق، یه کلام نیست. کلام این است که از یه متکلم مختاری سر بزنه. خدا خواسته که کلام تحقق پیدا کند، نه یه صوتی. کلام باید از متکلم مختار سر بزنه. پس اصلا وجود کلام یعنی وجود صادر از اراده یک فاعل مختاری. پس چگونه ممکن است اراده خدا نفی کند اراده من را؟ اراده خدا تعلق گرفته به این فعل، به ما هو صادر عن اراده الفاعل و اختیاره. اگر برخلاف اختیار من باشد، اونی که خدا خواسته نشده. پس اراده واجبی تعلق گرفته است نه به فعل مجردن ان اسبابهی و لوازمه، بلکه از اون حیثی که صادر است از فاعل مختار، بنابراین هیچ تدافعی بینش نیست. فانما تعلقت الاراده الواجبیه به ان یفعل الانسان باختیارهی فعلا کذا. یک فعل اختیاری را اراده کرده تحقق پیدا کند، نه این فعل ایم ماکان، چه اختیاری باشد چه جبری. و کذا، بله فعلا کذا و کذا، فلان فعل و فلان فعل تحقق پیدا کند. لا بالفعل من غیر تقید بالاختیار، نه اینکه خود این فعل علل اطلاق خواه اختیاری باشد خواه غیر اختیاری، اینجوری نخواسته. اصلا اراده او بر این بود که موجود مختاری در عالم باشد و با اراده خودش کاراش انجام بده. اینجور نیست که میخواد او این، مثلا فرض کنید فلان نماز در اونجا تحقق پیدا کنه و مثلا قتل سید الشهدا در روز عاشورا تحقق پیدا کنه. حالا از هر فاعلی به هر صورتی میخواد باشه. اراده به فعل اختیاری بما انه صادر عن فعل فاعل مختار مراد خداست. من غیر تقید بالاختیار، اینجور نیست که او اراده کرده این فعل را هر جوری شد ولو تقیدی نباشه نداشته باشه به اینکه از فاعل مختاری سر بزنه. بنابراین چون اراده به این صورت تعلق گرفته که فعل اختیاری از انسان سر بزند، فلا یلغ الاختیار، پس اختیار انسان لغو نیست بلکه شرط تحقق این است. ولا یبطل اثر الاراده الانسانیه، پس چنین نیست که اراده انسانی بی هیچ باشه. فرض این بود که اون فعل باید ناشی از اراده انسان باشد، پس چگونه میتونیم بگیم اراده انسان وجود عدمش علی‌الصریح است؟ مثل خود انسان، آیا میشه گفت خود انسان وجود عدمش علی‌الصریح است نسبت به تکلم؟ اگر انسان نبود تکلمی نبود. پس همون چنان که خود وجود انسان در پیدایش این مؤثر است، اراده او هم مؤثر است، چون فعل اختیاری انسان مختار است. یه اشکال دیگری می‌کنند که این اشکال خیلی کوبنده است برای معتزله و شبیهش البته اشاعره کردن، منتها اونا از دیدگاه خودشون. و اون این است که اگر ما درست دقت بکنیم، قائل شدن به این معنا نوعی شرک. ما اگر بگیم که انسان در فعل خودش عرض کنم مستقل است و هیچ استنادی افعال ما به خدا ندارد و اراده خدا در پیدایش اینا هیچ وجه مؤثر نیست، حتی اگر خدا اراده کند کاری تحقق پیدا کند، ما میتونیم جلوشو بگیریم. او میخواد نماز تحقق پیدا کند، اما من جلوشو میگیرم. اراده تکوینی صحبت است. اگر چنین چیزی فرض بکنیم، پس معناش این است که این کار اختیاری من نه تنها از حوزه اراده خدا خارج است، از حوزه قدرت خدا هم خارج است. چرا؟ برای اینکه قدرت چی بود؟ قدرت این بود که کون الفاعل به حیث و اذا شاء فعل. فرض کردیم در اینجا خدا شاء الصلات، اراده دیگه. اگه قدرت داشته باشه معناش چیه؟ معناش اینه که صلات تحقق پیدا میکند. قدرت همین بود، کون الفاعل به حیث و اذا شاء فعل. و فرض کردیم که در اینجا مشیت خدا هست، گفت ولو اراده کند خدا ما میتونیم انجام ندیم. اینجا شاء یا لم یشاء، فرض کردید که اراده. پس اراده خدا تعلق گرفته به اینکه این کار تحقق پیدا کنه، اما من نمی‌کنم، نمی‌ذارم این کار بشه. پس معناش اینه که خدا قدرت ندارد نسبت به این، اینکه قدرت بیش از این نبود که اگر بخواد انجام بده دیگه. خدا خواست و انجام نگرفت، پس باید میشه خارج از قدرت خداست. پس یک قادری داریم خدا، یک قادری دیگه هم داریم در مقابل او، با هم کشتی میگیره. او میگه باید بشه، او میگه نخیر نمیذارم بشه. قدرت این غالبه بر قدرت خدا، و این فعل از ناحیه از حوزه قدرت خدا هم خارج میشه. الا ان خروج الافعال الاختیاریه ان سعت القدرت الواجبیه. لازم این حرف اینه که از حیطه قدرت خدا هم خارج باشد، حتی یورید فلا یکون، با اینکه اراده میکنه باز هم به وجود نمیاد. و یک ره فیکون، نمیخواد انجام بگیره باز هم میشه. یه همچه حرفی را زدن، تقییدون فی القدرت المطلقت التي هی عین ذات الواجب. لازمش اینه که قدرت خدا محدود باشه، و از اون طرف قدرت هم عین ذاته. وقتی قدرت محدود شد، ذات هم باید محدود بشه. پس خدا میشه یه وجود محدودی، و هر چیزی که محدود باشه ممکن است، یه خدا نیست. یه همچه لوازمی داره این هر. الا ان البرهان قائمون الا ان الایجاد و جعل الوجود خاصتون للواجب تعالی، که اون یه بحث دیگری بود که مؤثر حقیقی و فاعل بالاستقلال فقط خدای متعال است. و نعم ما قال صدر المتعلهین قدس سره فی مثل المقام ولا شبهت فی ان مذهب من جعل افراد الناس کلهم خالقین لافعالهم مستقلین فی ایجادها اشنع من مذهب من جعل الاسنام والکواکب شفعاء عند الله. حرف اینها اگر درست دقت کنیم از حرف مشرکین بدتر میشه. اونها اسنام و کواکب را شفعاء قرار داده بودن، اینا حتی شفعاء هم انسان را نمیدونن، در مقابل خدا فاعل مستقل میدونه. باز اونا میگفتن میرن شفاعت میکنن پیش خدا و خدا به حرف اونا ترتیب اثر میده، اینا میگن نخی اصلا معارضه میکنن با خدا. خب تا اینجا توضیح اصل بطلان دعوای معتزله و مفاسدی که بر این قول مترتب بود. حالا میپردازن به دفع اشکالات و شبهات اونها، یعنی رد دلیل های اونها. اولش این بود که اگر ما بگیم کار خداست، یعنی اراده خدا به کار ما هم تعلق میگیره، لازمش این است که تکلیف و ثواب و عقاب و وعد و وعید و این حرفا باطل بشه. یعنی لازمش جبره. جوابش اینه که با این توضیحاتی که دادیم روشن شد این در صورتی است که استناد به اراده انسان نداشته باشه. اما اگر استناد به اراده انسان داشته باشه و اراده انسان هم در طول اراده الهی مؤثر باشد در فعل، جا داره همه این حرفا. ما نمیگیم اصلا هیچ نقشی انسان در انجام فعلش نداره، میگیم مستقل در تأثیر نیست. هستیش و تمامش و اون هستیش از خداست، نمیشه در کار خودش مستقل باشد برخلاف اراده خدا کاری انجام بده، برخلاف اراده تکوینی الهی. نه اینکه اصلا استناد نداشته باشه. اونها چون فکر کردن یکی از این دوتاست، یا باید اراده خدا یا اراده انسان، وقتی اراده خدا شد پس اراده انسان دیگه نیست، اون وقت لازمش این حرف هاست. ما نمیگیم اراده انسان دیگه نیست، ما میگیم اراده انسان در طول اراده خداست. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب. و اما قولهم ان کون الفعل الاختیاری مخلوقا للواجب تعالی لا یجامع توجیه التکلیف الى الانسان بالامر و النهی و الوعید وعد و الوعید على الفعل و التر و الاستحقاق الثواب و العقاب. این حرفی که گفتند که این دوباره نقل شده عیناً اون حرف اونجاست، ولیس له، نمیشه اینها را تصحیح کرد در حالی که انسان فعلی ندارد و او فاعل فعلی نیست. این قول یدفعه انه انما یتم لو کان انتصاب الفعل للواجب تعالی لا یجامع انتصابه الی الانسان. اگر هم دایر بود بین این دوتا، یا باید به اراده خدا منتسب باشد یا اراده انسان، وقتی میگفتیم منتسب به اراده خداست لازمش این بود که منتسب به اراده انسان نباشد، اون وقتی مفاسد برش مترتب میشد. و قد عرفت ان الفاعلیت طولیتون، فاعلیت برای انسان هم هست در طول فاعلیت خدا، ولی الفعل انتصابون الى الواجب، الى الواجب بالفعل به معنی ایجاد، انتصابش به واجب چیه؟ اینه که خدا اون را انجام میده، یعنی ایجاد میکنه. دنبالش تعبیری دارن که اون تعبیر به نظر میرسه که نه تنها مفید نیست بلکه یه مقداری شبهه انگیزه. قبلا در یه جای دیگه هم تعبیری داشتن که انتصاب فعل ما به خدا از اون جهت هست که خدا موجود حقیقی و اصلی است، و انتصابش به ما از اون جهت هست که ما موضوعش هستیم. ما اونا اینجور تفسیر کردیم که یعنی موضوعش هستیم، یعنی فاعل قریب هستیم. ولی در اینجا تصریح میکنند به اینکه موضوع در مقابل عرض هست. میفرمایند فعلی که از ما صادر میشه انتصاب به خدا داره برای اینکه او ایجاد کننده است. انتصاب به ما داره برای اینکه عرضی است قائم به ما، ما موضوع این عرض هستیم. این مسئله فاعلیت ما را حل نمیکنه. عرضی که قائم به موضوعی است، حال در یک موضوعی است و فاعلش هم یک کسی دیگری است، این مصحح این نمیشه که اون جوهر بشه فاعل این عرض. بعد اینا توجیه کرد، بگیم منظور اینه که یک اصلی را قبلا در باب حرکت جوهریه و اینا بهش استناد کردن که فرمودن که اعراض در واقع فعل جوهر است، معلول جوهر است، علت فاعلیت داره نسبت به عرض خودش. اون وقت جواهر فرق میکنه. جواهر طبیعی فاعلیتشون به طبع است. افعال انسانی هم ولو اعراضند برای انسان، ولی جوهر انسانی که فاعل است اونجا فاعل به طبع نیست بلکه فاعل بالقصد. باز هم این جوهر علت است برای این عرض، اما فاعلیتش بالقصد است و ارادی است، بنابراین استناد به این فاعل هم اثبات میشه از این راه. ولی این تعبیر رسایی نیست و شبه انگیزه. به هر حال پس این افعال نسبت دارد به خدا برای اینکه او ایجاد کننده مستقل است، و علل انسان المختار به معنا قیام العرض به موضوعه. اینو باید توجیه کنیم که معناش این است که هر فعلی نسبت به فاعلی، البته غیر از فواید مجرداتتان، یک نوع عرضیت داره نسبت به موضوع خودش. یا اصلی داشتن که هر فعل هر عرضی مستند است به صورت نوعیه. همچه تعبیر را داشته در باب حرکت جوهری و اینا. پس بگیم افعال ما اعراضی است برای ما، موضوعش جوهر است. اما این جوهر، جوهر زی شعور و زی اراده است. این هم عرض خودش را ایجاد می کند، اما منافات با اراده و قصدش نداره. این راجع به دلیل اولی که معتزله آورده بوده. دلیل دومشون این بود که افعال اختیار ما بسیاریش افعال قبیحه هست و نمیشه به خدا نسبت داد. این میفرمایند معناش این است که معنی اشکال اینه که اگر اراده خدا تعلق گرفته باشد به صدور این فعل قبیح، معناش این است که اراده خدا به شرور هم تعلق گرفته و حالان که اراده خدا به شرور تعلق نمیگیره. این بحث مفصلاً در چند فصل آینده در باب دخول الشر فی القضاء الهی اونجا مفصلاً مطرح خواهد شد. ما که میگیم قضاء الهی و اراده الهی به همه عالم به ما فیها من الشرور و القبائح تعلق گرفته یعنی چی؟ و چگونه میشه تصحیح کرد که اراده تکوینی الهی و قضاء الهی به شرور هم تعلق بگیره؟ اون بحثش مفصل اونجا خواهد شد. اینجا اجمالاً جوابی را میدن که تفصیلش بعداً خواهد اومد. میفرمایند این شروری که در عالم هست از دو نظر و به دو بیان ما میتونیم متعلق قرار گرفتنش را برای اراده الهی توجیه کنیم. یکی این که بگیم این شرور اعدام اینها از لوازم فاعل مختار که انسان هستند حساب میشه. خود اینها اصالتا مورد اراده الهی نیستند، بلکه به تبع مورد قصد هستند. یعنی اگر ما خواستیم کاری را انجام بدیم، یک غرضی داشتیم، لازمه این کار یه مفاسدی هم بود. اگر این کار انجام بگیرد اون مفاسد هم خواهد داشت. نمیشه اینها را از هم تفکیک کرد. شرایط خارجی طوریست که یا باید این مصالح تحقق پیدا کند همراه اون مفاسد، یا باید نه مصالح تحقق پیدا کند نه مفاسد. در اینجا قصد خود ما اولا و به ذات به چی تعلق میگیره؟ به مصالح تعلق میگیره. آیا اون مفاسدی که لازمش هست مراد ما هست یا نه؟ مراد ما هست به تبع. یعنی چون که این مفاسد لاینفک از اون مصالح هستن، به تبع قصد اونا تعلق میگیره نه بالاصاله. در مورد انسان ها همینطوره. یا باید خدا انسان نیافریند، یعنی موجود مختار، یا باید بیافریند. اگر موجود مختار بیافریند، همونطور که در بینش انبیا و اولیا و اینا تحقق پیدا خواهند کرد، شمر و یزید هم تحقق پیدا خواهند کرد. چون اختیار دیگه، اختیار دو طرفی است. کسانی هم به سوء اختیار خودشون راه های بدی را انتخاب می کنند و شرور را ایجاد می کنند. کما اینکه خود انسان متعلق اراده خداست، لوازم وجودش هم متعلق اراده خداست. دیگه این انسان با همه بند و بیلش متعلق اراده خداست. اما افعال انسان، اونهایشون که خیرات هستند، بالاصاله مورد قصدن، اونهایی که شرور هستند به تبع. به عبارت دیگر، امر دایر است بین این که خیرات کثیری به وجود بیاید همراه شرور قلیلی، یا اگر بخواهد اون شرور قلیل تحقق پیدا نکند، خیرات کثیره هم نباید تحقق پیدا کنه، چون اونها هم از مجرای اختیار انسانهای مختار باید تحقق پیدا کنه. و این که خدا جلوی پیدایش شرور را بگیره به این که خیرات هم تفرید بشه، این قبیح خودش. بنابراین خدا اراده می کند وجود انسان را و همه افعال انسان را، چه شرش و چه خیرش، منتها خیرش را بالاصاله مراد است و شرش به تبع. این یک بیان است. بیان دیگر این است که ما وقتی اصلا شر را تحلیل میکنیم، خود شر برمیگرده به حیثیت‌های عدمی. اصلا شر از اون جهتی که شر است وجود خارجی نداره، بلکه شرور نسبی است. وجودها هستند که برای همدیگه میتونند شر باشند، یعنی جهات خیری را از وجود دیگری سلب کنند. اونی که اصالتا و به ذات شر است، اون عدم الخیر است برای اون وجود دیگر. وگرنه خود یک وجودی داشته باشیم که صرف نظر از تأثیر و تأثیرش با اشیاء دیگه و نسبتهایی که با اشیاء دیگه داره، خود یک وجودی را در نظر بگیریم، از اون جهتی که یک وجود است هیچ شری نیست. پس شر برمیگرده به اون مرادم. اون وقت این عالم یه عالمیست، عالم ماده، که نمیشه جهات عدمی نداشته باشد. عالم تزاحمات است. عالم تزاحمات یعنی این که به وجود میاد اون یکی از بین میری. انسان وقتی موجود باید باشه، باید گیاه بخوره، گیاه رو از بین ببره، گوشت و گوسفند رو باید بخوره تا زنده بمونه. این عالم اصلا ساختمانش اینجوری است. پس شروری که در این عالم تحقق پیدا میکنه، مال تأثیر و تأثیراتی است که موجودات نسبت به همدیگه دارن، دایره وجود را بر دیگری تنگ میکنن، موجب سلب کمالی از یه وجود دیگری میشه. پس شروع برمیگرده به اعدام. حالا این عالمی که توأم با این اعدام است، آیا تحقق پیدا کند یا نکند؟ چون مجموع این نظام، نظام خیر است و این شروری که از ناحیه امور عدمی انتزاع می شود نسبت به اون خیرات مغلوب است، باز اراده خدا به این نظام تعلق می گیرد. به ماله ها من شرور، اما شرور امور عدمی هستند، اراده نمی خواد اصلا. این دو تا جواب هست از دو دیدگاه. یکی برمی گرده به این که شرور امور وجودیه‌ای هستند، منتها متعلقند بالقصد طبعی. جواب دوم مبنی بر این است که شرور اصلا امور عدمی هستند و اصلا اراده نمیخواند، چیزی به وجود نمیاد تا اینکه اراده بخواد. و اما قولهم ان کون افعال الانسان الاختیاری مخلوقتا للواجب تعالی و فیها انواع الشرور والمعاصی والقبائح ینافی طهارت ساحته، این که میگن انتساب این افعال به خدا با طهارت ساحت الهی از هر نقص و شینی منافات دارد، فیدفعو ان الشرور الموجودت فی العالم الا ما سیتزه، در باب دخول الشر فی القضاء الالهی، لیست الا امورا فیها خیر کثیر و شر قلیل. این بیان اول مبتنی است بر این که ما صرف نظر از این بکنیم که شرور اصلا حقیقتش امور عدمیه هست. این شرور یه اموری هستند که نسبت به خیرار قلیل هستند، خیرات عالم اکثر است از شرورش. و دخول و شر هل قلیل فی الوجود به تبع خیر هل کثیر، این شرور قلیله تابع اون وجودهای خیرات کثیرند. اگر اون خیرات کثیر بخواهد باشد، باید این شرور هم باشد. اگر این شرور نباشد، اون خیرات کثیر هم نباید باشد. فالشر مقصود بالقصد الثانی ولم يتعلق القصد الاول الا بالخير. این یک جواب. جواب دیگه الا انه سيتضح اذن ان الوجود من حيث انه وجود خير لا غير و انما الشرور ملحقه به بعض الوجودات. شر چیزهایی است که از ناحیه تاثیر و تاثرات اشیاء به بعضی چیزها لاحق می شود. فالذي يفيضه الواجب من الفعل وجوده الخير، اونی که از ناحیه خدا می آید وجود است و وجود خیره. الطاهره في نفسه، اما اون لوازمش از نقایص و اعلام، لوازم و تمیزه فی وجوده، برای اینکه این موجودات کثیره در عالم ماده تحقق پیدا کند، انسانی باشد، فرسی باشد، گیاهی باشد، زمینی باشد، آسمانی باشد، باید حدود عدمی داشته باشه. اگر زمین گسترش داشته باشه که تا آسمان هم را بگیره، دیگه آسمانی وجود نخواهد داشت. برای اینکه این موجودات کثیره مادی تحقق پیدا کند، باید حدودی و عدمی، امور عدمیگی ملازم با اینها باشد و لازمه اینها تأثیر و تأثیرات و خلاصه تنگ کردن عرصه وجود بر دیگران و اون وقت لوازم و مفاسد است. لوازم و تمیزی فی وجوده و تمیزات الوجودیه لولاها لفسد نظام الوجود. اگه همه عالم ماده یک وجود یک پارچه بود، هیچ تمیزی درش نبود، بله هیچ شرطی هم پدید نمی اومد، اما هیچ خیلی هم درش به وجود نمی اومد. بخواهد انسانی باشد، باید یه چیز دیگه از بین بره تا انسان بشه. انسان ها بخواهند در زندگی مثلا به منافع خودشون برسند، خواه ناخواه منافع دیگران محدود می شود. این محدودیت هایی که در سایه اختیار انسان ها هم به وجود میاد، به یک شرور و اعدامی منتهی خواهد شد. پس این شرور و اعدام در واقع امور عدمی هستند و بما انها شرورون وجود ندارند. اونی که وجود دارد، وجود محدود این هست که در سایه وجود محدود اون دیگری این حد را پذیرفته و این تشخص و تمیز رو پیدا کرده. فکان فی ترک شر القلیل. حالا این عالمی که اینجوری است، اگر بخواهد یه موجودی درش پیدا شود، لازمش این شروره. اگر موجود مختاری باشد، باید دستش باز باشه که بتونه یکی دیگه هم رو بکشه. این عالمی که سنخش اینجوری است، این به وجود بیاید با همه شرورش یا نیاد. فکان فی ترک شر القلیل بطلان الخیر الکثیر الذی فی اجزاء النظام. اگر بخواهد این شرور معلوم شود، باید این نظام به وجود نیاد و در ترکش شر کثیر است. صلی الله علی محمد و آله.